اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. امام سجاد علیه السلام فرمودند به عنوان اولین دعا بعد از صلوات، فرمودند که خدایا به ما توفیق بده که ارزش و فضیلت این ماه رو بدونیم و اون وقتی که خدای نکرده مشغول به کاری یا حرفی میشیم که منافات داره با ارزش این ماه و این ظرف، خلاصش خودمون رو دور کنیم و در اون دام گرفتار نشیم. حالا ارزش و فضیلت این ماه چی هست؟ خود ایشون مقداری رو اشاره فرمودند، تعداد زیادیش رو هم پیغمبر اکرم در اون خطبه شعبانیه فرمودند. آخرین فضیلت این ماه رو که اشاره میکنن، رسیدیم به اینجا به عنوان آخرین فضیلتی که ایشون اشاره میفرمان، مربوط به شب قدر هست که در شب قدر شبیست با شرافت و منزلت پیش خدای متعال بهترین و مهمترین شب سال. در این شب همه علم سال آینده از اون شب تا یک سال بعد علمش به امام علیه السلام، امام عصر، اون امامی که در اون زمان هست که حالا امام عصر ما علیه السلام هست، علم همه ی حوادث و اتفاقات یک سال آینده به ایشون اعطا میشه و داده میشه. فضیلت شب قدر هم به خاطر همینه و این اتفاقی است که برای امام معصوم علیه السلام میفته. همه شرافت شب قدر همین است. قدر، لیلة القدر، یعنی شب با شرافت و منزلت. شرافت و منزلتش هم همینه که این اتفاق میفته و علم امام افزوده میشه در این شب. یکی از فضایل ماه مبارک رمضان همینه که این شب به این مهمی رو در این ماه قرار داده خدا. زایشون می فرماد ثم فضل لیلة واحدة من لیالیه علی لیالی الف شهر. خدای متعال یک شب این ماه هست که بر شبهای هزار ماه که درشون شب قدر نیست فضیلت داده، از هزار ماه ارزشش بیشتره. یعنی چی ارزشش بیشتره؟ یعنی عبادت در اون شب، عبادت در شب قدر ارزش و اهمیتش از عبادت هزار ماهی که شب قدر درش نیست بیشتر. بخاطر همین رسم هست که همه سعی میکنن احیا بگیرن و بیدار باشن و عبادت کنن. اون شب شب کار دیگری نیست، فقط شب عبادت. لذا انسان باید طوری برنامه زندگیش رو تنظیم کنه که از اون شب از جهت عبادت کردن بیشترین استفاده رو ببره، چون بهره ما از شب قدر همین عبادت. اتفاق مهم شب قدر و شرافت شب قدر به خاطر اون اتفاقیه که برای امام عصر علیه السلام میفته. شب قدر مربوط به ایشون از این جهت. ولی برای اینکه ما هم بی بهره نباشیم، این رو قرار دادن که اون شب همه به احیا و عبادت بگذرونن تا انشالله به طهارت نفس و روح نزدیکتر بشه. رضا میفرماد یک شبش رو خدا فضیلت داد و اسمش رو شب قدر رو گذاشت، یعنی شب با شرافت و منزلت. چرا؟ فضیلتش چیه؟ تنزل الملائکت و روح فیها به اذن رب به هم من کل امر سلام، دائم البرکه الى طلوع الفجر الى من یشاء من عباده. ملائکه الهی میان و مقدرات اون شب رو برای عرضه به امام علیه السلام و تقدیم به ایشون میارن. ملائکه و روح که بزرگترین فرشته و ملک خدای متعال هست، همه تو این برنامه حضور دارن، همه به عنوان این که به محضر امام عصر علیه السلام میرسن و در این افزایش علم و تقدیم مقدرات اون سال، اینا همه به عنوان خدم و حشم حضور دارن. الا من یشاء من عباده، بر بنده خدا که خدا خواسته. اون بنده خدا کیه؟ کسی که در طهارت روح، پاکی نفس بالاترین درجه رو داره. اون وقت که پیغمبر اکرم بودن ایشون، بلکه امیرالمومنین بودن ایشون، بعدش امام حسن علیه السلام، تا 1200 ساله، حدود 1200 ساله امام عصر علیه السلام این برنامه رو هر سال دارند که تقدیرات مقدر شده برای سال آینده علمش به ایشون، برای اجرا و خلاصش مدیریتش به ایشون داده میشه. اینم یکی از فضایل این ماه که این شب با شرافت و مهم رو خدا در این ماه قرار داد. بعد میفهمان که اللهم صل علی محمد و آله. تا اینجا ایشون از فضایل این ماه فرمودند، منتها با بیان حمد خدا، یعنی همون حمد و ستایش رو، همون روشی که ایشون داشتن که اشاره کردیم، ایشون روششونی بود هر وقت خواستن دعا کنن اول خیلی خدا رو حمد و ستایش میکرد. همین دعا هم همین کار کرد. همه اون چه که ما از اول این دعا تا اینجا خوندیم همش در اون سیاق حمد خدا بود، یعنی خدا رو حمد کردن که خدای شکرت که واجبات رو بر ما واجب کردی، محرمات رو بر ما حرام کردی، ما رو قرار دادی تو این راه ها. یکی از اون واجبات که خدا رو شکر کردن که قرار دادی، روزه ماه مبارک هست که خدایا خیلی تو رو سپاس میگیم، این روزه رو بر ما واجب کردی، لازم کردی، ما رو به حال خودمون رها نکردی، این لطف رو کردی، این واجب رو گردن ما انداختی. باز خدا رو حمد میکنن نسبت به این ماه و شروع میکنن فضایل این ماه رو با همون زبان حمد بیان میکنن. تا اینجا همش حمد خدا بود که خدای شکرت با این ماه رمضانت، با این واجباتت، با این شب قدرت، با این کاری که با ما داری میکنی که ما یه مقداری به طهارت نفس و صفا و نورانیت باطن نزدیکتر بشیم، از این لجنزار دنیا و تجملات و دنیا خواهی و چسبیدن به این چیزا و سرگرمی به این مسائل دور شیم. این ماه رو قرار دادی که این مقدار با خوندن بیشتر قرآن، با دوری کردن بیشتر از گناه، با عبادت، با دعا، با این چیزا نزدیک شیم به این مسائل معنوی و الهی و از اون مسائل مادی فاصله بگیریم. این رو تو زندگی همیشه باید توجه داشته باشیم که اگر ما زندگیمون رو تنظیم نکنیم، نسبت به چی؟ نسبت به هم مسائل مادیمون و تأمین حوایج مادیمون، هم مسائل معنویمون و تأمین احتیاجات روحی و معنوی، اگه ما تنظیمش نکنیم خود به خود تنظیم میشه به سمت همه مادی بودن و کلن مادی شدن و کلن غرق در دنیا شد. این محسوسه وقتی آدم ها یه مقداری در اثر شرایطی از چیزای معنوی دور میشند به چیزای مادی نزدیکتر میشن، اونا برجسته تر میشن، علاقه شون به دنیا و این چیزا بیش از اونی که نیاز هست و ضروری هست میشه. نیاز هست مقداری، اونطوری نیست، اما بیشتر میشه. انسان دو بُعد داره، هم مادی هم معنوی. اسلام دین کاملی، هم به بُعد مادی انسان ها توجه کرده هم به بُعد معنوی، برخلاف مسیحیت و یهودیت. یهودی ها خیلی آدم های ناجوری بودن، اصلا اهل معنویات نبودن، لذا تورات و برنامه حضرت موسی علیه السلام عمدش مسائل مادی بود توش. قرآن کریم هم بعضیش رو اشاره میکنه که اصلا کلن غرق در مادیات بود، لذا تورات عمدش مادی بود، مسائل مادی بود. بعد این خلع رو مسیحیت پر کرد، انجیل پر کرد. انجیل بیشتر چربید سمت مسائل معنوی، عمده انجیل مسائل روحی و معنوی. اما اسلام که اومد اون دوتا رو گذاشت کنار. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست، به راه مستقیم و معتدل هدایت کن، که حالا میگن راه راست. راه راست ترجمهش و توضیحش کامل نیست. مستقیم توی عربی یعنی معتدل، یعنی از افراط و تفریط بدوره. اسلام میگه هرچی من براتون آوردم عین اعتدال، از افراط و تفریط بدور. یکی از جهاتش که از افراط و تفریط بدوره همینه که اسلام هر مسائل مادی توش مطرح شد، هم مسائل معنوی. در قرآن کریم خدای متعال به هر دو جهت توجه کرد، در روایات هم هر دو جهت هست، یکی رو فدای یکی دیگه نکردند، دوتا رو حفظ کرد، اما جهت دهی کردند، تنظیم کردند، نذاشتن انسان ها چه در بُعد مادی چه در بُعد معنوی دچار افراط یا تفریط بشن. هر جا در بُعد مادی دچار افراط بشر میخواد بشه، هشدار دادن، تذکر دادن، که بیشتر هشدارا تو این قسمته، چون بیشتر بشر به سمت مادی میره و غرق میشه، وابسته میشه. هر جا تفریط نسبت به مسائل مادی بوده تذکر دادن. بوده کسانی از اصحاب این میرفت میچسبید به عبادت، دیگه نه کاری به زن و بچه و زندگی و این مسائل و امرار معاش و اینا نداشت، از را دعواش میکردن، توبیخش میکردن، این دین نیست. تفریط ما در مادیات، افراط در مادیات غلط، در معنویات هم همینجور افراط و تفریط همش غلط. اسلام راه صحیحی ارائه میده. اگر همه دستورات اسلام رو ما درست عمل کنیم یه آدم معتدلی میشه، هم در بُعد مادی معتدلی، نه مثل بقیه غرق میشیم تو دنیا و میچسبیم و رنگ و لعابش رو زیاد میکنیم و ور بریم و خودمون رو از بین ببریم. نه تو مسائل معنوی دوچار این مشکلات میشیم، یه آدم معتدل. از امیرالمومنین وقتی متقین رو توصیف میکنن همین رو میفهمن، میفهمن اینا زندگی دنیاشون به طور معمول بد نیست، به طور معمول زندگی رو میکنن، حد اعتدال دارن، نمیذارن دچار افراد بشن، نمیذارن دچار تفریط بشن در هیچ جهتی. حق معنویات رو هم نباید ما ضایع کنیم. ما دو بُعد داریم، هم مادی هم معنوی، هم جسممون احتیاج داره هم روحمون احتیاج داره. اونطور چون ما بیشتر اون چیزی که باید سر و کار داریم مادیات، بیشتر به تأمین جسم و احتیاجات جسمی و مادی متوجه میکنیم، چه خوردنی ها باشه، چه لذت ها باشه، چه او چیزایی که علاقه داریم، بیشتر به اونا توجه میکنیم، نسبت به مسائل معنوی غفلت میکنیم، رها میکنیم، وقت آسیب میبینه آدم. باید تنظیم کرد در طول سال. نباید بذاره آدم یه وقت همینطور از بعد معنوی دور شده باشه، خلایی ایجاد بشه. چون عرض کردیم دور بشیم مادیات پرش میکنه. علاقه و اشتیاق آدم به افراط در مسائل دنیایی زیاد میشه. یه حدی که در اومدی داشته باشد به طور متوسطی زندگی بکنه دیگه به یه قانع نیست. یه مشکل آدم ها همینه، به اون حد متوسط و صحیح و درست قانع نیستن، هی میخوان زیادترش کنن، هی میخوان زیادترش بکنن. وقتی منشأ مشکلاتی در زندگی هاشون حتی میشه، اشکال ایجاد میکنه تو زندگی، رابطه زن و شوهر، رابطه با بچه ها، همه رو به هم میریزه این افراط. آدم میبینه کسانی که به نحوی دچار افراط در این مسائل میشن حتما زندگیشون به هم میریزه، سر از ناکجا آباد در میاره. باید توجه کرد این مسائل رو در طول سال هم همینجور یه تعادلی برقرار باشه. مادیات هست طورینی ولا تنسا نصیب که من دنیا، اون بهره و حظت رو از دنیا در حد معمول داشته باش. اتفاقا اهل تقوا رو یادم نگاه بکنه، غیر از اینکه اهل عبادتن، اهل علمن، اهل تفریحات سالم هم هست، مثلا بیشتر از بقیه محلش. اون چیزی که آدم در تجربه میبینه بیشتر اهمیت میدن، چون همین رو دین یاد داد که تفریحات سالم، رسیدن به حوائج مادی در حد خودش و در حد نیازش جزء برنامه است، که اصلا اگه نباشه اون جهت‌های معنوی و ایمانی و علمی و اینا هم آسیب می‌بینه. باید همش با هم پیش بره، نه افراط نه تفریط در هیچ جهتی. منتها زمینه ی انسان ها به مادیات، مخصوصا زنها زمینه شون نسبت به افراط در تجملات و زینت ها و اینا بیشتره. یه زمینه ای هست در اونها که به سمت این چیزها گرایش داشته باشند، برای اینکه در زندگی نیاز هست این، ولی تا یه حدی. از اون حد بخواد بیشتر بشه، آدم بره غرق بشه و فکر و ذهنش مشغول این بشه که من حالا برای خودم میخوام درآمد داشته باشم، برای خودم میخوام آنچنانی درآمد داشته باشم، برای خودم میخوام فلان باشم، زندگی رو اینجوری بچینم و زندگی رو چیکار بکنم، و این حد افراطی که اگر آدم خودش جلو خودش رو نگیره دوچارش میشه، اون خطرناک. اون اگه آدم بره توش سر از اون مسائل ناجور و غلط در میاره. باید همه چیز تعادل باشه. نکته مهمیه. اسلام دین اعتدال، نه مادیات و فدای معنویات میکنه، نه معنویات و فدای مادیات میکنه، همش با هم، هر چیز به قاعدش و درست باید پیش بره. و الا اگر راه رو درست پیش نریم، خودمون اول کسی که آسیب میبینه خودمونیم، بعدم اطرافیانم، اونا هم آسیب. اسلام صراط مستقیم رو مطرح کرد. چرا نماز واجبه؟ یه جهتش اینه که در نماز خدای متعال حمد رو قرار داده. این حمد هیچ جایگزینی هم نداره. شما به جای سوره حمد نمیتونی سوره بقره بخونی، هیچ سوره دیگه نمیتونی بخونی، باید حمد بخونی. چرا؟ چون یکی از مسائل مهمی که تو سوره حمد هست همین صراط مستقیم. ما شبانه روز حداقل 10 بار به خدا میگم خدایا منو در این راه معتدلی که قرار دادی قرار بده، کمک کن من اونجا باشم، نرم بیرون. تمام وقت صراط مستقیم چیه؟ اول خدا یهود و نصارا رو زد کنار، صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که نعمت خاص بهشون دادی، غیر المغضوب علیهم، نه یهودیا ولا ظالین، نه مسیحیا، اینا نه، اینا همشون خراب شدن، از بین رفتن، راهشون راه مستقیم نیست. راه اسلام راه معتدله، هم مادی هست هم معنوی در حد صحیح و درست. حالا صراط مستقیم چیه؟ خود خدا تفسیر کرد، انه عبدونی هازا صراط و مستقیم. صراط مستقیم چپ و راست نرید، لازم به تفسیر هیچ کسی نیست، خود خدا تفسیر کرد. شما بنده من باشید میشید میره تو صراط مستقیم، یعنی زندگیتون همه چیزتون معتدل میشه. بندگی من چیه؟ بزرگترین مصداق بندگی خدا در واجبات محرمات، یعنی گوش به حرف خدا دادن، واجبات رو مقید بودن، محرمات رو انجام دادن، راه معتدل شدن. هر کسی اگه میخواد به اعتدال برسه اول باید به حرف خدا گوش بده. همه چیزایی که واجب کرده خدا بگه چشم نگید، آخه چرا این سخته سنگین. واجبات خدا این اعتداله، عقل بشر نمیرسه نمیفهمه. در فهم حکمت دستورات خدا بشر نفهمه، عقلش ناقصه. بشر خود چی داره؟ یه جو عقل داره، میخواد تو کارهای خدا دخالت میکنه. تو خدای حکیم، خدای علیم که علم و حکمتش حدی نداره، این با یه جو عقلش به انگار جوری حرف میزنه و رفتار میکنه که بیشتر میفهمه. نه نمیفهمه. خدا میگه راه مستقیم راه گوش به حرف من دادنه، یعنی واجبات. حالا یکی پیدا میشه میگه آخه این چیز که خدا واجب کرده سخته، اذیت میکنه، مشکلیه، مدار افراطیه. مثلا حراما ترکش میشه آدم معتدل. پیدا میشه آدم ها میگه آخه سخته، افراطه یه مقدار. میگه این چیز رو باید مراعات کنی، دست حرف من نیست، حرف خداست، واجبه. یا آخه افراد، افراد رو شما تشخیص میدید، شما متوجه نیستی افراد یعنی چی. به شما واگذار کنن همه چیز رو میری از بین میبری به اسمی که اون افراد، اونم افراد. نه، هرچی ما تقیدمون به دستورات دین بیشتر بشه معتدل تر میشه. البته دین کاملش نه ناقصش. مشکل دین دیندارای ماه نه خود دین. دین رو مردم با دیندارا میشناسن. دیندارا عمدتاً اکثریت ناقصن، خرابن. از دین یه چیزیشو گرفتن، یه چیزیشو ول کردن. نمازش رو گرفته، اخلاقش رو ول کرده. اخلاق خوب و حسنه رو رها کرد. خیلی نماز خونه، خیلی مقیده به نمازه، اما اخلاق صفر. با یه من عسل نمیشه خود. این وقت دیندارای ما مثل یه آدمی میمونه که رفته پرورش اندام، فقط یکی دو سه تا اندامش رو پرورش داد، ما بقیه رو رها کرد. مثلا رها همش فقط دستش رو پرورش داد، ما بقیه بدن رها شده. این دستا بزرگ و برجسته و درو تنومند، این بقیه بدنش ناقص و ضعیف و نحیف. دیندارای ما اینجوریه. علتی که دین در ذائقه انسان ها شیرین نمیشه، علت اولش اینه که خودشون عمل نمی کنن درست و کامل. کامل عمل نمی کنن، ناقص، یکی در میون، دوتا در میون، یه گاهی گناه میکنه، یه گاهی نمی کنه، یه گاهی واجب رو انجام ده، یه گاهی انجام نمیده. یکیش اینه او دیندارایی رو که میبینه دیندار واقعی نیست، یا آدم های ناقصی. در یه جهت رشد کرده، در یه جهت ناقص بود. طرف میبینیم که بعضی از متدین خیلی نسبت به یه سری مسائل مقیدن، اما نسبت به یه مسائل دیگه نه. اصلا نماز اول وقتش خوبه، صله رحمش میلنگ، بعد همه از دستش ناراضیه. چرا؟ خب معلومه بقیه نگاه نماز صرف شما که نمی کنن که عجب آدمی نمازش خوب. نه، آدم ها توجه میخوان، محبت میخوان. وقتی میرن این صله رحم نمی کنه، نمازم بیارزش میشه، یه ایشون فقط نماز بلده بخون. لذا باید حواسمون جمع بکنیم، دین رو کامل بفهم. این که اینقدر توصیه میشه به این که واجباتش آدم خوب یاد بگیره، محرماتش رو یاد بگیره، رساله بخونه، اخلاق پسندیده و حسنه رو یاد بگیره، مقید باشه، برای اینه. چون هر کدوم از واجبات اگه انجام نشه آدم ناقص میشه. هر کدوم از محرمات اگر ترک نشه آدم ناقص میشه، یا آدم ناقص الخلقه میشه. مکارم و اخلاق خوب همینطور، نماز میخونه اما تهمت هم میزد، نماز میخونه بعد دهنی هم میکنه، یعنی دین رو ناقص کردیم، ناقص گرفتیم و هم چوبش رو خودمون میخوریم. بعضیه که فکر میکنید از نماز و از این چیزای دین برمیگردن، چرا برمیگردن؟ اولین مقصرش خودشون، دین رو ناقص گرفته، نمازش رو یا یه چیزیش رو گرفته، یه ده تا چیزش رو رها کرد. ما اگر کنار نماز و روزمون، اگر برفرض به نماز روزه مقیدیم، کنار نماز روزه اخلاقمون ایراد داره، دین رو ناقص کردیم در خودمون و برای بقیه. زبونمون رو هنوز نمیتونیم کنترل بکنیم، بد حرفیم، بد فکریم، بد دهنیم، خب دین رو ناقص میکنیم. بعد فردا از خود همین نمازم خسته میشه، چون بهره ای نمیبره آدم، نمازم میذاره کنار. نماز خون باشیم، حجابمون درست نباشه. حجاب داشته باشیم، یه چیز دیگه مون مشکل داشته باشه. اینا میشیم یه آدمای ناقص الخلقه. اینی که ما هستیم دین نیست، باید خطیش زد، این بهش دین نمیگن. یه چیزی خودمون حالا یه گوشه هر جاش، مثل یه غذایمونه که از هر گوشش یه تکهش رو کندن خوردن، تکه تکهش کردن، به جایی که درست و کامل مصرفش کنن، هی گاز زدن یه گوشش رو کندن، یه گوشش رو رها کردن. ما هم قضیه‌مون نمیشه. لذا اولین کار اینه که آدم واجبات و محرماتش رو خوب یاد بگیره، مقید بشه، عمل کنه. وقتی خوب واجبات و محرمات رو یاد گرفت و عمل کرد، وارد صراط مستقیم میشه، یعنی معتدل میشه، همه چیزش به قاعده میشه. دنیاش به قاعده است، آخرتش هم به قاعده است. چیزای دنیاییش به قاعده میشه، چیزای معنوی و عبادیش هم به قاعده میشه، اخلاقش هم تنظیم میشه. در یه اخلاق خوبی دچار افراط نمیشه، در یه اخلاق خوبی دچار تفرید نه، از همه اخلاقیات خوب بهره‌مند میشه در حد اعتدالش. پس صراط مستقیم یعنی راه معتدل، نه راه راست، راه معتدل. استقام یستقیم و یعنی اعتدل یعتدل، آدم میشه معتدل، یعنی از افراط و تفرید به دور. خب چجوری از افراط و تفرید به دور بشیم؟ خودم تشخیص بدم؟ نه، خودم یه آدم ناقص با عقل ناقص، تجربه ناقص، زندگی میشه آزمون و خطا. نه، این عقل ما نداریم. بنابراین خدا رها نکرد به وسیله دین واجبات و محرمات و فرساد به عنوان راه اعتدال. هرچی بیشتر به حرف خدا گوش بدیم و کاملتر به اعتدال نزدیکتر، از افراط و تفریط دور. چیا مساق اعتداله؟ همین چیزایی که خدا دستور داد. حجاب رو در همون حدی که خدا دستور داده این اعتدال، نه ای که مثلا ای خدا دستور داده فلان قسمت های بدن باید پوشونده بشه، ما بگیم اینه افراطه دیگه. نه خیلی، تو خودت تو افراطی، تو خودت تو تفریطی. کامل حجاب طبق اسلام میشه اعتدال، کم و زیادش میشه افراط و تفریط. کامل مسائل دیگه همینجور، بخوایم دست بهش بزنیم اینور و اونورش بکنیم میشه چی؟ افراط و تفریط. از اونور میفتیم میایم دوباره از اونور پشت بوم میفتیم، دوباره از اونور میفتیم. زندگی همینجور به این افراط و تفریط ها سپری میشه. همه چیز باید طبق قاعده خدای متعال باشه، طبق اون چیزی که دین پسندیده و قرار داده، تا درست بشه، هم دینمون درست بشه، هم دنیامون درست بشه، هم عقلمون کامل تر بشه، هم به تبع همه اینا آخرتمون اصلاح بشه انشالله. انشالله خدا توفیق مرحمت کنه. غافل نشیم، هم از جهت مادی هم از جهت معنوی، مخصوصا از بعد معنویمون در طول سال. هر وقت در طول سال احساس کردید مراقبش، آدم باید مراقب خودش باشه که از مسائل دینی و معنوی دور نشه، فاصله نگیر. از هر چیزی که تأثیر خوب داره در ایمان انسان دور نشه. همینجور گوشه خونش آدم بشینه، سر و کارش با چیزای زندگی و تلویزیون و اینا فقط این بخواد باشه بمیر. خانواده ها باید برنامه داشته باشن از کارای مفید دینی و مذهبی، حالا جمعی یا خانوادگی، اینا مؤثر. مسجد و تقید به مسجد داشتن و رفتن به مساجد و برنامه های خوب که در مساجد جای دیگه هست بسیار مهمه. شرکت در اینا، تقید به اینا بسیار مهمه. بشینه گوشه خونش از بین میره همشون. باید رفت دنبال این مسائل، نذاره آدم هی بعد معنویش ضعیف، بعد مادیش قوی، دنیایش قوی. وقت آدم هی میرن سمت دنیا، مخصوصا زن ها زیاد میرن ریز بشند و افراد کنند در تجملات. یه حدیش خوبه، اشکال نداره، اما از یه حدی به اون ورترش خطرناک میشه، سر از دادگاه و اینا در میاره نهایتا زندگی آدم. انشاءالله خدا کمکمو بکنه که راه صحیح زندگی رو درست تشخیص بدیم و دچار افراط و تفریط نشیم. نثار ارواح طیبه همه کسانی که در صراط مستقیم بودن و این صراط رو به ما هم یاد دادن، مخصوصا همه حضرات معصومین و همه علمای ربانی و همه شهدای خط تشیع و روح مطهر حضرت امام، سه صلوات بفرست.
Allah, ya Allah, Allah.